والاترین وجه تفوق و استیلا در مصادر ما مسئله علمه. علم ملاک افضلیت و اشرفیت و ملاک محوریت انسان در همه موجودات. قرآن در سوره بقره وقتی داستان خلقت آدم رو مطرح میکنه میفرماید که خداوند پس از تعلیم اسما به آدم ابوالبشر او رو مسجود قرار داد و از اون طرف هم باز ملاک مسئله علمه. خداوند میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. هر کسی به هر اندازه که دانش و آگاهی و بصیرت و علمش بیشتر باشه سرآمده و برتره و در روز رستاخیز هم مدارج و مواقف و مقامات قیامت با مسئله علم محاسبه میشه. خب این یک بحث کلی است که اهل بیت علیهم السلام هم به همین معیار و با همین ضابطه و ملاک و منات خودشون رو احق و اولای به تصدی منصب میدونستن. یعنی ما میگیم تا زمانی که اعلم هست افقه هست، تا زمانی که انسانی که از نظر وزان علمی مرتبه بالاتری داره نوبت به دیگران نمیرسه. ما اگه میگیم امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین بعد از سید انبیا احق افراد در کره زمین به تصدی منصب خلافته، دلیلش مسئله اعلمیت علی ابن ابی طالب. البته سایر فضائل اخلاقی کمالات انسانی همه برای امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین ثابته، اما این مسئله علم یک ویژگی عجیبی است. وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام زمانی تصدی منصب کردند که به حسب ظاهر حضرت در دوران طفولیت بودن، یعنی 7 سالگی. خب الان شما تصور بفرمایید بعد از حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا امر ارشاد، امر هدایت و رهبری توده با یک پسر بچه 7 ساله باشه. هضم این مقوله، درک این مسئله که ذات اقدس احدیت این قابلیت و این استعداد رو در سقع جان حضرت جواد علیه السلام قرار داده که اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد علوم اولین و آخرین رو در یک انسانی تجمیع بکنه، هو حی قادر. خداوند هم قدرتش رو داره، هم عرض میکنم خدمت شما مانعی برای افاضه نیست، مگر ظرفیت که در معصومین این ظرفیت به معنای اتم کلمه در حد اعلا موجوده. خب این مسئله صغر سن حضرت جواد علیه السلام برای بعض برای توده مردم که خب شبهه داشت، حتی بعض از خصیصین و مقربین و شاگردان طراز اول مکتب تشیع هم دچار تردید شدن که چطور خدا علم رهبری رو، امر هدایت قافله بشر رو محول و موکول کرده به یک پسر بچه 7 ساله و این باید این بار سنگین رو به دوش بکشه. حتی در طبقات بالا بین خصیصین اصحاب حضرت رضا علیه السلام درگیری و زد و خورد پیش آمد، گریبان هم دیگر گرفتن. که خداوند چطور ممکنه 7 سال یه بچه 7 ساله‌ای رو قرار بده بعد بفرماد که همه بشریت باید به این بگن چشم؟ امرش امر خداست، نهیش نهی خداست. لا ینطق عن الهوا، یه خود کار دشوار کرد. اونهایی که در مکتب اهل بیت روش کرده بودن این مسئله براشون آسان بود، چون خداوند در مورد 2 تا پیغمبر میفرماید که در دوران طفولیت ما به اینها نبوت دادیم. یکی وجود مقدس عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، یکی حضرت زکریا میفرماید و آتیناه الحکم صبیا. اینجا حکم رو مفسرین فرمودن به معنای نبوت. صبی به طفل نابالغ میگن، یعنی هنوز به بلوغ نرسیده بود که ما به او حکم دادیم، یعنی نبوت دادیم. یکی هم وجود مقدس حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. میدانید وقتی حضرت مریم، مریم عذرا، مریم صدیقه، عیسی ابن مریم رو فارغ شد، حالات روانی حضرت مریم در قرآن شدید گزارش شده، یعنی یه التهاب و یک چالش عجیب روحی حضرت مریم پیدا کرده. چرا؟ در یک فضای پر از دشمنی خاخام‌های یهودی با حضور او در بیت المقدس، با خدمت او در بیت المقدس مخالفت بودند، مخالفت داشتن و با جناب زکریا راجع به این مسئله بارها مرافعه کرده بودند. حمایت حضرت زکریا بود. خب حضرت مریم، مریم عذرا، وقتی حضرت عیسی رو فارغ شد، مواجه شد با حجمه تبلیغاتی، با ترور شخصیت، با سمپاشی که یهود بر علیه او سازماندهی کردن، تهمت زدن بهش، عمل منافی عفت رو بهش نسبت دادن، گفتن این ارتباط نامشروع داشته، حالا بچه ای رو که از کانال خلاف به دست آورده میخواد به قدس و ملکوت متصلش بکنه، میگه عیسی روح الله است، عیسی کلمت الله است. و برای اینکه توجیه کنه بی پدری عیسی رو، میگه عیسی رو روح القدس در کالبد من دمید. مگه میشه بدون بذر محصول؟ مگه میشه بدون نطفه ای که مردی منعقد کرده باشه زنی باردار بشه؟ خب اینها حرکات ایزایی آزاردهندهی که در مضایقه و تنگنا قرار داده بود حضرت مریم رو، شرایط رو برای حضرت مریم به گونه‌ای کرده بود که قرآن گزارش میکنه از حضرت مریم که حضرت مریم گفت ای کاش من نسیان منسیا بودم، ای کاش به طاق نسیان و به باد فراموشی سپرده میشدم، امروز رو نمیدیدم که یه بچه تو بغلم باشه نگاه های تند منتقدانه طلبکارانه خاخام های یهودی متوجه من باشه و من پاسخ قانع کننده برای اینها نداشته باشم و اینها پذیرای پاسخی که من میدم نباشه. وقتی این شرایط رو حضرت مریم پیدا کرد، خداوند به حضرت مریم وحی کرد، گفت مریم این بچه رو به بغل بگیر، وارد بیت المقدس در معرکه یهود واقع شو، ما از تو پشتیبانی میکنیم، اگر آمدن از تو پرسیدن که تو شوهر نکرده چطور بچه دار شدی، این بچه از کجا آمده، اشاره کن به گهواره، اشاره کن به عیسی و بگو من برای رحمان روزه سکوت گرفتم، انی نظرت للرحمن صوما، من روزه گرفتم روزه سکوت برای خدا. تو که خودت بکش کنار، وایس تماشا کن، ما از حجت خودمون دفاع میکنیم، دامن تو رو هم به واسطه عیسی تطهیر میکنیم. حضرت مریم از عیسی رو به بغل گرفت، اومد تو بیت المقدس در صحن مسجد. حاخامای یهودی دورش کردن، گفتن که یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوءا، ای خواهر هارون پدر تو آدم بدی نبود، تو از یه خانواده اصیل ریشه‌دار متعهد ملتزم و در ایل شما، در تبار شما، در طایفه شما کسی که لغزش بکنه نبوده، چطور تو بدون شوهر بچه دار شدی؟ متهمش کردن. حضرت مریم گفت من برای خدا روزه گرفتم، اشاره کرد که از خود حضرت عیسی بپرسید. حالا عیسی تو گهواره بچه چند روزه، حضرت مریم میگه از خودش سوال کنید، اگه میخواید کانال ورودش به دنیا رو بفهمید از خودش بپرسید. خواهم گفتن که کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، تمسخر میکنی ما رو، سر کار گذاشتی ما رو، ما بچه تو گهواره بپرسیم که از کجا اومدی؟ تا این جمله خواخامها تموم شد که کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اینجا قرآن میفرماید حضرت عیسی به زبان آمد. قرآن میفرماید که حضرت عیسی فرمود انی عبدالله، من بنده خدا هستم که هیچ مقامی در بین مقامات ربوبی و الهی به اندازه مقام عبودیت و بندگی نیست. اولین جمله حضرت عیسی است، انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به واسطه این عبودیت به من کتاب داده، و جعلنی نبی یا و جعلنی نبی یا، چی تو جهواره است بچه شیریه، میگه و جعلنی نبی یا، خدا منو نبی قرار داده، و جعلنی مبارکن اینما کند، و خدا من رو مایه برکت قرار داده هر کجا که باشم. خب اینا برای عده‌ای از شیعیان قابل هضم بود. مأمون عباسی به همون دلائلی که علی ابن موسی رضا رو به مرو کشید، به همون دلائلی که ولایت عهدی رو به حضرت رضا تحمیل کرد، و به حضرت رضا علیه السلام اگر به عنوان یک خطر تلقی نمی شد برای مأمون، مأمون او رو مسموم نمی کرد، چون حضور حضرت رضا در تشکیلات مأمون هم به تعبیری که خود مأمون داشت موجب مشروعیت تشکیلات عباسی بود، هم یه اهرم بود که وزان مأمون رو در بین عباسیون توازن میداد، و هم موجب میشد که علویون بر علیه تشکیلات شورش نکنن. لذا مأمون عباسی حضرت جواد رو به همون دلائل به تشکیلات خودش فراخواند و دخترش ام فضل رو به او تزویج کرد. البته همون جوری که امر ولایت عهدی به حضرت رضا اکراهی و اجباری بود و اگر حضرت رضا نمیپذیرفت کشته میشد، به همون دلیل هم ازدواج با ام فضل دختر مأمون به حضرت جواد علیه السلام تحمیل شد. اما البته به عنوان یک امتیاز مأمون اینو قبول داشت، منتها یک مانع جدی بر سر حضور حضرت جواد در تشکیلات عباسی و یک مانع بسیار قابل توجه برای تشکیلات مأمون مسئله بنی العباس بود. خب بنی العباس مخالف بودن، با حضور یک فرد شاخص از جبهه علوی، اونم در رأس هرم، در بالاترین نقطه کانونی قدرت. اینها شروع کردن ممانعت کردن، مخالفت کردن، گفتن ما در مورد حضرت رضا ناراحت بودیم، ناراضی بودیم، حضرت رضا رو آوردی سکه به نامش ضرب کردی، حضرت رضا رو ولی عهد خودت کردی، خطبه به نامش خوندی، الانم که دست تقدیر الهی حضرت رضا رو برده، حالا میخوای پسرش جواد رو جایگزین اون کنی و از همه بدتر میخوای ام فضل دخترت رو تزویج کنی، پیوند بدی بین آل علی و آل عباس، در صورتی که اون کسی که برای این کار منظور شده یه طفل 7 ساله است. چجور میتونی این مقام رو برای یه طفل 7 ساله در نظر بگیری؟ مأمون عباسی، مأمون امام شناس بود، هم خوب حضرت رضا رو میشناخ، هم خوب حضرت جواد رو میشناخ. علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه از مأمون عباسی به عنوان یه شیعه امام کش، یعنی کسی که به از همه مردم زمان خودش به مقام امام رضا عارفتر بود، میدونست حضرت جواد علیه السلام علم اولین و آخرین رو داره، میدونست صغر سن حضرت جواد علیه السلام مانع از تحمل بار امانت نیست، میدونست که خداوند به هر کسی که بخواهد، به هر اندازه که بخواهد مسائل معنوی رو عرض میکنم خدمت شما که تفضل میکنه و عنایت میکنه. لذا به امامت حضرت جواد، به مقامات حضرت جواد هم عارف بود و هم معترف بود. لذا به بن العباس گفت اگر شما احساس میکنید این بچه است و قابلیت و استعداد تصدی این منصب خطیر رو نداره، حاضرم که با شما یک محاجه‌ای بکنم، یک تحدی بکنم، حل من مبارز طلبید به اصطلاح ما. گفت برای اینکه عیار علمیت و عیار قابلیت این بچه رو بسنجیم، بیایید یک جلسه مناظره علمی تشکیل بدیم، هر کسی که مقبول شماست و هر کسی مؤید شماست و هر کسی رو که شما پروندش امضا میکنیم میذاریم مقابل این پسر بچه 7 ساله. اگر او رو شکست علمی داد، من از همه اون چه که تدارک دیدم و همه اون چه که تعبیه کردم دست میکشم، عقب نشینی میکنم، همه اون چه که اعطا شده عرض میکنم کلم یکون، خلعشم میکنم، هم از مسئله دامادی، هم از حضورش در بالاترین رده قدرت. ولی اگر این بچه فائق شد و مستولی شد، دشمنانش شکست داد از نظر علمی، شما دیگه نباید اعتراض کنید، گفتن قبول. قرار شد یک مجلس مناظره علمی که از بین ملل، نهل، اقوام، همه، هر کسی بالاترین فردش رو از نظر علمی، وزنه سنگین علمیشون رو بفرستن. اون زمان در بین عامه، بیرون از شعاع ولایت اهل بیت، فقیه اهل سنت یه پیرمردی بود به نام یحیی بن اکثم، آدم عالمی بود، آدم ملایی بود و خیلی هم به مذاهب مشرف بود، محیط بود. این رو کاندید کردن بنی العباس که بیاد با حضرت جواد 7 ساله، شما حساب بفرمید، مثلا یه وزنه سنگین علمی رو در مراجع که اصلا قابل قیاس نیست با معصوم، اگه شما یه سوزن رو بزنید توی اقیانوس در بیاری، علم همه مراجع تقلید اون تریه که به سوزنه، علم امام اون اقیانوسه، بلکه تازه این قیاس ناجوره، قیاس درستی نیست. گفتن که خب یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم رو آوردن، مجلس مناظره‌ای تشکیل شد. خیلی تشریفات این مجلس مفصل، ورود امام جواد، جاگیری امام جواد، حضور امام جواد، حضرت جواد علیه السلام با اینکه 7 سالشون بود خیلی عجیب در تلیعه ام ظاهر شدن. خب مأمون عباسی احترام کرد، جای خودش به او داد، امام جواد در 7 سالگی صدر مجلس نشست، یحیی بن اکثم هم به عنوان هم‌آورد حضرت جواد مقابل حضرت جواد علیه السلام تشریفات مقدماتی اجرا شد، معارفه ها شد و قرار شد که یحیی بن اکثم پیرمرد عالم با حضرت جواد 7 ساله با هم دیگه بحث علمی بکنه. خب اینجا یحیی بن اکثم به مأمون عباسی گفت که آقا من شروع میکنم یا ایشون شروع کنه؟ مأمون گفتش که من این آقا رو بزرگتر از این میبینم که براش تعیین تکلیف بکنم، از خودش بپرس. به حضرت جواد علیه السلام گفتش که من شروع کنم طرح مسئله کنم یا شما؟ حضرت جواد علیه السلام فرمود نه شما شروع کنید. عمو جان خیلی هم احترام کرد. این پیرمرد از حضرت جواد 7 ساله سوال کرد، گفت آقا یک حاجی در حال احرام شکار کرده، صید کرده. یکی از محرمات احرام کسانی که رفتن، وقتی انسان محرم میشه چند چیز به آدم حرام میشه که صیده. آقا یه حاجی صید کرده، کفاره صید این حاجی چیه؟ حضرت جواد حالا 7 ساله، حضرت دوزانو نشستن به یحیی بن اکثم فرمودن که این مسئله ای که شما مطرح میکنی یک مسئله کلیست، شقوقی داره، فروعاتی داره، اول به من بگید ببینم کدوم مد نظره، بعد من حکمشو بگم. این کسی که شکار کرده زن بوده یا مرد بوده؟ اگر مرد بوده آزاد بوده یا بنده بوده؟ چون وقت غلام خرید و فروش میشد، بردهداری یعنی خرید و فروش غلام بود. که اگر مرد بوده یه حکم داره، اگر آزاد بوده یه حکم داره، اگر برده بوده یه حکم داره، کدومش؟ به من بگو ببینم آیا این بار اولش بوده صید کرده یا این کار رو تکرار کرده؟ اگر بار اول بوده یه حکم داره، اگر تکرار کرده حکم دیگه ای داره. به من بگو ببینم بعد از این که صید کرد آیا پشیمان از صیدش یا نه پشیمان از صید نبوده، توبه نکرده؟ هر کدوم یه حکمی داره. اون حیوانی رو که صید کرده در کجا صید کرده؟ در محدوده حرم صید کرده یا خارج از محدوده حرم صید کرده؟ شب صید کرده یا روز صید کرده؟ اون حیوانی که صید شده از حیوانات هوایی بوده، پرنده بوده یا نه حیوان زمینی بوده؟ اگه پرنده باشه یه حکمی داره، اگر حیوان زمینی باشه این حکمش. به من بگو ببینم اون حیوان اگر حیوان زمینی بوده از صغار از حیوانات بوده یا از کبار حیوانات بوده، حیوان بزرگ بوده یا نه فرض فرمایید که کرمی مثلا چیزی. اینا هر کدام کار به جایی رسید که امام اینا رو تو 7 سالگی تفریع کرد، تشقیق شقوق کرد، حکم هر کدوم رو مجزا فرمود. کار به جایی رسید که کل بن العباس الله اکبر میگفتن، ما شاء الله ولا حول. تحقیر کرد یحیی بن اکثم رو، گفت حالا عمو جان شما از من سوال کردی، من جواب دادم، میشه منم از شما یه سوالی بکنم؟ گفت بپرسید. گفت میشه به من بگید که چطور ممکنه یک زن و مردی اول صبح، مثلا من به ساعت میگم، حالا شما هر جوری دوست دارید حساب کنید، مثلا ساعت 8 صبح این زن و مرد به هم نامحرم باشن، ساعت 10 صبح به هم محرم بشن، همین زن و شوهر ساعت 12 به هم نامحرم بشن، همین زن و مرد دوباره ساعت 2 بعد از ظهر به هم نامحرم بشن، 4 بعد از ظهر محرم بشن، دوباره 6 بعد از ظهر نامحرم بشن، تو یه روز به اسباب مختلف. یحیی بن اکسم که آقا اینی که میگید لغزه، حضرت فرمودن مسئله شرعیه. که آقا امکان نداره این مقداری که شما میگید محرمیت تکرر پیدا کنه، تبدیل به اون مرد اجنبی بشه، این زن اجنبیه بشه، دوباره با همدیگه محرم بشن، این شدنی نیست. لاغل در شریعت اسلام ما یک طریق صحیحی برای این مسئله سراغ نداریم. حضرت فرمود که اون چه من میگم اختلافی بین مذاهب نیست. گفت من نمیفهمم، شما خودتون جواب دارید برای این سوال؟ حضرت فرمود بله. گفت چطور؟ حضرت فرمودن که این زن و این مرد اول صبح در بازار برد فروشان کنیز و غلام بودن، اینا رو آوردن برای فروختن، در معرض قرار دادن، اینا با هم هیچ نسبتی ندارن، نامحرمن. یا فرض بفرمایید که یه انسانی یه کنیزی رو میره تو بازار میبینه، ساعت 8 صبح که این کنیز مایملک این آقا نیست و ابتیا نکرده و در ملک صاحب کنیز و هم نامحرمه، 10 صبح این آقا این کنیز رو از صاحبش میخره. وقتی کنیز رو خرید مالک کنیز میشه و یکی از اسباب محرمیت تملکه. انسان وقتی مالک شد کنیزی رو، به اون کنیز محرم میشه. خب ساعت 12 این کنیز رو آزاد میکنه در راه خدا. وقتی آزادش کرد دیگه عنوان تملک تمام، دیگه او مالک خودشه، آزاده. وقتی آزاد شد میشه نامحرم. ساعت 2 بعد از ظهر این آقا از این کنیز خواستگاری میکنه، باش ازدواج میکنه، میشن محرم. ساعت 4 بعد از ظهر با همین کنیز آزاد شده خودش که حالا به عنوان زوجیت، به عنوان زنیت باهاش ازدواج کرده، این رو باهاش زهار میکنه. زهار یک طلاقی بود، یکی از اسباب جدایی در جاهلیت زهار بود. زهار اینطور بود که اگر یه مردی به زنش میگفت زهر و که زهر امی، پشت تو مثل پشت مادر منه، دیگه بین اینها مباینت تا قیامت بود. اینا دیگه نمیشد به هیچ سببی نمیشد به هم محرم باشن. در اسلام ما زهار داریم، زهار سبب جدایی هست اما معبد نیست، حرام ابدی نمیشه، کفاره ای داره که اگر اون کفاره رو داد دوباره محرم میشه. خب با این کسی که زنش بوده زهار میکنه، نامحرم میشه. کفاره زهار رو میده، محرم میشه. طلاق میده، نامحرم میشه. رجوع میکنه، محرم میشه. همه اینا هم در یک روز به سبب شرعیه. کار به جایی رسید که بنی العباس جوری با تکبیر حضرت جواد رو اصلا اختیارشون از کف رفته بود، نمیفهمیدن چیکار میکنن، تشویق کردن و شبهه و قائله برطرف شد. خیلی اینجا من روایت دارم در فضل حضرت جواد علیه السلام، مسئله قطع دست سارق، مسائل مختلف و متنوعی که میشه با شما عزیزان در میون گذاشت و بحث کرد، ولیکن مجال ما بیش از این اجازه نمیده. من دلم میخواد که یه چند جمله هم عرض ادب داشته باشیم به ساحت نیره و قدسیه این ذوات پاک علیهم صلوات الله. اما این سوالم ضمناً جواب میدم که آیا امام جواد میدانست این زن قاتلشه؟ میدونست تو کوزه زهره؟ امام حسین علیه السلام میدانست فرجام کار شهادته؟ وجود مقدس حسن ابن علی ابن ابی طالب با علم و آگاهی کوزه زهر آلود رو تناول فرمودن؟ جواب اینه که اهل بیت علیهم السلام لو شاؤل علمو، گاهی دانستن کماله گاهی ندانستن کمال. اون شبی که امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید لیلة المبید، که 40 نفر میخواستن امیرالمؤمنین رو اربن اربا بکنن، اگه امیرالمؤمنین میدانست که کشته نمیشود، برای امیرالمؤمنین کمالی به حساب نمیاد اون شبی که جای پیغمبر خوابید. و هر کسی بدانه یقین کنه که آقا من دارم این خطری که میکنم هیچ آسیبی متوجه من نمیشه، من صبح از این بستر سلامت بلند میشم، هر انسانی ممکنه اقدام بکنه. اینجا اهل بیت خودشون نمیخواهند که بدانند. یه جاهایی ممکنه امام بداند، مثل این که امام حسین میدونه شهید میشه، اما یک آثار وضعی مهمی، یک برکاتی بر شهادت حضرت باره که حضرت باید با علم اقدام به شهادت بکن. حضرت جواد علیه السلام همه اینا رو میدونست، ام فضل رو میشناخت، اون جام زهری که دست حضرت دادن، کوزه ای رو که مسموم کردن، آقا همه رو اشراف داشت. اما از اونجایی که اجل محتوم قابل تردید نیست، قابل تردد نیست، حضرت جواد علیه السلام این مسئله رو دانسته ارتکاب کردن. شب حضرت جواد علیه السلام و کنار مسجد و مشهد مطهر فرزند دلبندشون در این دارالمؤمنین در شهر کاشان، که مردم این شهر سابقین در ارادت به این خانواده بودن و این مدال افتخار روشونه اهل این شهر و اهل این بلد هست. السلام علیک یا جواد الائم. نقل مشهوری است که وقتی حضرت جواد علیه السلام رو مسموم کرد، و هو یتململ کتململ السلیم، آقا جواد الائمه مثل مار گزیده به خودشون میپیچیدن. خدا لعنت کنه، دستور دادین کنیزا پشت دری که حضرت جواد علیه السلام از اثر زهر به خودش میپیچید شروع کردن کف زدن، دف زدن، شروع کردن رقاصی کردن. بعد هم که امام به شهادت رسید، دستور داد جنازه امام جواد رو بردن انداختن بالای بام. اینطور نقل کردن که شیعیان دنبال حضرت میگشتن، حضرت رو پیدا نمیکردن. حالا چطور تونستن پی ببرن به فرجام حضرت جواد؟ میگن که یه مرتبه دیدن بالای بام خانه حضرت جواد یه دسته کبوتر با یه فاصله کمی پرا رو دادن به همدیگه، مثل این که غرض اینه که این پرنده ها سایبون درست کنن. جلب توجه شد، چه خبر بالای بام، چرا اینا با ارتفاع پایین، چرا پر تو پر هم دیگه میپرن؟ وقتی رفتن بالای بام دیدن بله، این کبوترا مأموریت دارن بدن حضرت جواد علیه السلام رو از آفتاب سوزان محافظت کنن، سایه بندازن رو بدن حضرت جواد. یه شاعر رندی اینجا یه جمله ای داره، میگه کبوتران پر خود را به روی او گشودن. حقم همینه، حجت سلطنت به همه کائنات داره، امام و حکومت به جماد و نبات و حیوان داره، همه ارکان آفرینش به امام کرنش میکنن، من جمله این پرنده ها به بدن محترمش احترام کردن، حق همین قاعده، همین قانون، همینه. اما این شاعر گله میکنه از کبوترها، میگه چرا بین بچه های حضرت زهرا شما فرق گذاشتی؟ بدن حضرت جواد اگه بالای بام زیر آفتاب بود، شما آمدید پر دادید به پر هم دیگه، سایبون درست کردید، کار درستی انجام دادید. اما یه گله ازتون دارم، شما کربلا کجا بودی؟ چرا اونجا نیومدید به بدن عزیز زهرا که سه شبان روز زیر آفتاب گرم صحرای کربلا ملغن سلاسن بلا غسل ولا کفنی؟